جلوی من به عنوان روانشناس میشینه و مثلا بر فرض مثال میگه من دوست دارم مثلا با این لباس برم بیرون، اولین چیزی که من میگم خب حق طبیعی توه، حق داری، دوست داری این تیپی بگردی، دوست داری این رشته تحصیلی رو انتخاب بکنی، یا مثلا میگه من این دوستم رو دوست دارم ولی این دوستم چون بر فرض مثال سیگار میکشه من بابام نمیذارم باش بگرده، خب اون سیگار میکشه به من چه؟ ببینید ما نمیتونیم اونجا بهش بگیم که وای سیگار میکشه، وای با جنس مخالف در ارتباطه، وای چرا اینجوری لباس میپوشه. وقتی که شما این شکلی بهش بگی قطعا نوجوانت باهات مخالفت میکنه. اولین چیزی که باید بهش بگی اینه که چرا این دوستتو اینقدر دوست داری، چی داره که باعث میشه تو باهاش رابطه خوبی داشته باشی. میتونی به من بگی به عنوان دوست چه ویژگی های خوبی داره؟ مثلا میاد میگه خب دوست متعهدیه، با معرفته، نمیدونم میتونیم با هم دیگه حرف بزنیم ولی من با مام بابام نمیتونم حرف بزنم. بعد بهش میگم که خب ویژگی بعدش چیه، میگه مثلا سیگار میکشه، همش با این اون در ارتباطه، نمیدونم همش با مام باباش دعوا میکنه. بعد میگم خب چقدر این ویژگی بعدش تا الان روی تو تاثیر گذاشته؟ بعد میگه مثلا حالا چی فلان، یه ذره میریم با هم دیگه جلو. بعد که به مسیر گفتگو رو طی میکنیم به اینجایی میرسیم که خب دوست من 10 تا ویژگی خوب داره ولی 5 تا ویژگی بدم داره که به من آسیب زده. ببینید توی گفتگو با نوجوان ما باید هدایت محور بریم جلو، یعنی باید باش دوست باشیم، صحبتمون رو ببریم به یه سمت و سویی که بتونیم مثلا کم کم مثل یه همسن انگار باش حرف بزنیم، انگار باش دوست باشیم، نه اینکه بگیم این کار بده این کار خوبه. ببینید چون که اکثر والدین عزیز هم نلی رو خوب بلد نیستن، من پیشنهاد دادم کتاب به نوجوان گفتن از نوجوان شنیدن انتشارات دایره رو حتما بخونن، اون نحوه گفت و شنود صحیح والدین با نوجوانشون رو توضیح داده. ببینید ما وقتی که نوجوان میاد حتی به من میگه من از اینکه خوشم اومده، اولین جمله اینه که خب پس بالاخره تو هم عشق رو تجربه کردی، نه اینکه وای چه اتفاق وحشتناکی. مطمئن باشیم اون دیگه موضوعاتش رو به ما نمیگه. اگه میخواییم باهاش گفتگو کنیم باید یه شنونده فعال باشید و الا حتما باهاش به مشکل میخوری و این نحوه گفتگوشون رو یا از کتابا یا از یه روانشناس باید کمک بگیرید، چون این بحث خیلی گسترده است که بخوایم در قالب یه سوال ما باش جواب بدیم. برای بچه 15 ساله که با دوستان سفر میره شما خیلی جدی باید مرز بذارین. ببینید اگه 18 سال به بالا بود بعد میتونست با همسن سال سفر بره، ولی پسر یا دختر 15 ساله من وای میستم محکم مقتدر و براش مرز میذارم و یه سری آپشن هایی رو که به عنوان والد بهش میدم ازش میگیرم، مثل پول تو جیبی، مثل حالا مثلا امکاناتی که داره، چون به خاطر اینکه توی سنی نیست که اصلا با همسن سالش بره سفر. راجب انتخاب رنگ لباس که میگین از همسر و سالش نظر میپرسه و خیلی خیلی تحت تاثیره، خب اصلا نوجوانی سن فشار همسالانه، سن تاثیر پذیری از همسن و سالست، برای که اونا میخوان مورد پذیرش همسن و سالشون باشن. باز دوباره میرسیم به بحث رابطه، اگه رابطه رو درست بکنی از ما هم حرف شنوی دارن. چرا خیلی از نوجوان از روانشناسشون از دوستشون هم حرف شنوی دارن ولی از والدشون حرف شنوی ندارن؟ به خاطر که والد به جای اینکه دوستش باشه فقط نصیحت میکنه، فقط مخالفت میکنه. ما نمیتونیم 24% به یه نوجوان بگیم نه، ما باید به حریم شخصیش احترام بذاریم. مثل این نوجوانی که من داشتم باهاش صحبت میکردم، در اتاقشو میبندیم، میخوایم وارد اتاقش بشیم در میزنیم، اجازه میدیم فضای شخصیشو داشته باشه، اجازه میدیم انتخابای خودش رو داشته باشه، اجازه میدیم که مثلا فیلمایی که دوست داره، سریالایی که دوست داره رو ببینه و ما باید به عنوان والد بریم باهاشون سریالا رو ببینیم، ما به عنوان والد باید تفریحات مشترک باهاش پیدا بکنیم. اگه چی کار کنیم که توی انتخاب دوست از ما حرف شنوی داشته باشه؟ دوباره میرسیم به اون سوال اول، باهاش گفتگو بکنیم. چیه این دوستتو دوست داری؟ پس تو فکر میکنی خیلی دوست خوبیه، بعد مثلا یه روز بیا تعریف میکنه که آره فلانی مثلا فلان دوستم که فکر میکردم مثلا دوست خوبیه پشت سر من حرف زد. بعد مثلا نمیگیم که دیدی من بهت گفتم این دوست بدیه، مطمئن باش دفعه بعد نمیاد با من حرف بزنه. بهترین جمله اینه که بگیم که خب آره دوست و گاهی اوقات پشت سر هم دیگه هم حرف میزنن. حالا چی گفت؟ چی شد که این حرفو پشت سر تو زد؟ برخورد تو باهاش چی بود؟ هرچی بیشتر بدونیم بیشتر میتونیم هدایتش بکنیم. و اینکه خب پدر مادر رفتن به دوستای پسرشون گفتن که آیا با دختر خانومی هست یا نه. خب این کنترلگریه دیگه. من میدونم من به عنوان یه والد مضطربم، ولی کنترلگری روی نوجوان من جواب نمیده. من نمیرم آبروشو ببرم از دوستاش بپرسم. ببینید به هر حال ما نمیتونیم مدل دهه 50 60 بچه بزرگ کنیم. من هم مثل شما با دوست شدن با جنس مخالف توی سن پایین مخالفم. هرچی به تعویق بیفته، هرچی روابط مرز داشته باشه، نوجوان من کمتر آسیب ببینه. ولی این که من برم نمیدونم کنترلش کنم، گوشیشو چک کنم، پیاماشو بخونم، دوستاشو چک کنم، از دوستاش بپرسم، متاسفانه اینجوری موفق نمیشه. سراغ راهکارها. همینطوری که شنیدید با این نوجوان عزیزی که من صحبت کردم، مشکلش این بود که مام بابا حرفش رو نمیفهمن و موضوع دیگه این بود که خب بهش حق انتخاب نمیدن و موضوع بعدی هم که تو سوالا داشتیم انتخاب دوست و اینکه نوجوان میخواد خود محور باشه و اینکه نوجوان من به حرف من گوش نمیده و این موضوعاتی هم که داشتیم بیشترشون شبیه صحبتهایی بود که من با این نوجوان عزیزم داشتم. ببینید ما باباها اول از همه ما باید سن نوجوانی رو بشناسیم. نوجوانی بهش میگن دوره طوفان و فشار، دوره بحران هویت. وقتی نوجوان وارد این سن میشه دوست داره مستقل بشه، خود مختاره، دوست داره که خودش نظر بده، تحت تأثیر همسن و سالاشه. ما اول باید ویژگی های شناختی و رشدی نوجوان رو بدونیم. نوجوان دچار بحران هویت میشه تو زمینه جنسی، توی زمینه حالا این خودمحوریه، توی زمینه تحصیلی، توی زمینه مذهبی. یعنی وقتی نوجوان من میاد به من میگه من میخوام برم هنر، اصلا میتونه یه تصمیم زودگذر باشه، شما لازم نیست خیلی نگران باشین. میاد میگه مثلا من عاشق شدم، اینا یه چیزاییه که اصلا گذراست، لازم نیست شما رو خیلی نگران بکنه. میاد میگه مثلا من نمیدونم اصلا دوست ندارم درس بخونم، یا مثلا میگه اصلا من نمیدونم این مذهب و این چیزایی که شما میگین رو قبول ندارم، یا اصلا من گرایشاتم این شکلیه. اصلا اینا چیزاییه که زود گذره. چون نوجوان دچار بحران هویت میشه اصلا خودش هم نمیخواد، نمیدونه که از زندگی چی میخواد. ما اصلا بهش میگیم افسانه سیندرلا. نوجوان فکر میکنه دنیا حول محور خودش میچرخه، مثل یه بازیگریه که رفته رو سن و همه آدما دارن اینو نگاه میکنن، الان اونه که مهمه. واسه همین همدلیش میاد پایین، نمیتونه از دیدگاه والدینش به دنیا نگاه کنه، نمیتونه شاید خیلی وقت از دیدگاه دوستاش به دنیا نگاه کنه. پس بنابراین این ویژگی‌ها ویژگی‌های کاملا طبیعیه. ما به عنوان والد کنترلگری نداریم. تا جایی که مرز خانواده رو نمیشکونه بهش حق انتخاب میدیم. تا جایی که عرف و مرز جامعه رو نمیشکونه ما میتونیم بهش حق انتخاب بدیم. ما فضای شخصی و حریم شخصی برای نوجوان در نظر میگیریم. مثلا بهش میذاریم که تو اتاق خودش باشه، میذاریم در اتاقش رو ببنده، وقتی وارد اتاقش میشیم در میزنیم، میذاریم تفریحات مشترکی مثلا با دوستاش داشته باشه، میذاریم نظرات خودش رو توی تفریحاتش اعمال کنه. گوش میدی عرفان؟ موافقی با اینا؟
خیلی عالی صحبت کردی.
و اینکه به هر حال
یادداشت برداری میکنم صحبت.
این حریم رو برای نوجوان قائل بشه، مثلا بذاره که اون فضای شخصیش رو داشته باشه، بذاره لباسهایی که دوست داره رو بپوشه. واقعا به نظر من دغدغه ما با نوجوانا این نیست که لباس چی بپوشه و حالا چه رشته تحصیلی رو بره. اینقدر موضوعات مهمتری هست، مثل گیر کردن توی حالا مثلا فضای مجازی، گیر کردن توی مثلا سیگار و خیلی چیزا که اصلا خیلی آسیب بیشتری داره تا این چیزای حاشیه.
خدا از زنتون بشنم. کاش ما بابایی منم گوش میکردن این صحبتتون.
کاش
حیفی نیستم.
ارفان جان ببین درمان ما با یه جلسه نمیره جلو. اگه قرار منو تو به یه نتیجه برسیم خب من هم دوست دارم والدین توی درمان شرکت کنن اگه بشه. اگر هم نشد به هر حال باید این جلسات ادامه دار بشه چون ما با یه جلسه واقعا مشکلاتمون حل نمیشه.
خیلی عالی، مرسی از وقتی که برام گذاشتین، واقعا خیلی ازتون یاد گرفتم.
گاهی وقتا من هیچ جا نیستم، میدونی نمیشه منو جایی پیدا کرد. من توی اتاق نیستم، من پشت میز ننشستم، توی راه پله در حال بستن دکمه های مانتوم نیستم، روی صندلی ایستگاه مترو ننشستم، من به دستام خیره نشدم وقتی انگشتام درد گرفتن، من نیمه شب آخرین کلمه های زنده ذهنمو پست نمی کنم. من هیچ جا نیستم و باید اینو بفهمی که من بعضی وقتا نیستم و در این اوقات نمیتونم مطابق وقتای دیگه به همه کنشای اطرافم واکنش نشون بدم. من وقتایی که غرق دنیا و افکارم میشم حس میکنم حتی توی تنمم نیستم و نمیتونم رد علائم حیاتی رو روی مچ دست و پشت قفسه سینم پیدا کنم، چون در اون لحظات در خودم حضور ندارم، جای دیگه هستم، در خلوتی مطلق، در فضای خارج از نمودار زمان مکان، در حدودی که توی این دوره برای من تعریف ناشدنیه. پس از خودت نپرس کجا ممکنه پیداش کنم، نپرس چرا کم حرف میزنه، نپرس چرا با ما حرف نمیزنه. من توی طوفانی ترین دوره زندگیم و تو نباید فراموش کنی که یه روزی تو هم از اینجا رد شدی. خداحافظ. با من بگو.
اینجا تهران است، رادیو سلامت.
نه تنها افرادی که سیگار میکشن دچار بیماری قلبی عروقی میشن،
تا سن 2 سالگی بچه باید جملات ساده و کوتاه رو بگه.
بیماری SMA بیماری ژنتیک نادری هست.
یه اصطلاحی به اسم کامن کولد که ترجمهش میشه سرماخوردگی.
در بزرگسالان حدودا 1 تا 2 میلی گرم روزانه ترشح هورمون رشد.
هیچ درمان داروی خاصی تا الان برای کبد چرب،
یه سری بیماری های هورمونال، یه سری مشکلات غدد درونی و عمد مشکلات غدد.
پرسش دریچه‌ای به دنیای تندرستی است. شما میپرسید، پزشکان پاسخ میدهند. اینجا طبیب
از 28 مهر ماه
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:05 صبح
از رادیو سلامت.
اینجا شنیده می شوید.
بس ندیدم شدم گرفتار رنج و مهنت، گسستم از هر که آشنا شد، دو روزه یه عمر من فنا شد. زمان با کس وفا نکرده، زغم دلی را رها نکرده، دیگر نمی‌بینم اعتباری که گل بخندد به ما دیگر دل با محبتی در زمان پیدا نمی شود، ز مهربانی و بیریایی نشان پیدا نمی شود. چرا به مثل آتش مثل آتش بگدازی، نبای مثل از نه مثل از نه به نبازی، به غیر سایه حق که سایه ای نیست، بقای حرمت ماست که بسوزیم و بسازیم.
دردهایی هست که نمیتوان گفت و گفتنیهایی هست که هیچ قلبی محرمانه نیست. عشقهایی هست که با هیچ دوستی نمیتوان ریخت و زخمهایی هست که هیچ مرهمی آن را التیام نمیبخشد و تنهاییهایی هست که هیچ جمعی آن را پر نمیکند. درهایی هست که جز تو کسی آن را نمیگشاید. قصدهایی هست که جز به توفیق تو میسر نمی شود. تلاشهایی هست که جز به مدد تو ثمر نمی بخشد و دعاهایی هست که جز به آمین تو اجابت نمی شود. تویی که همانندی نداری و رحمتت را هیچ مرزی نیست. ای تو خالق دعا و مالک آمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام. چه آرام است دریای ستایش و چه سرسبز است جنگل با تراوت یاد خدا. تو را به مهر می‌خوانیم که خدای بنده نواز و خدای رحمان و رحیمی. قنوت عشق بگیرید که هنگامه گفتگو با خداوند ستار و غفار است. شنونده برنامه تسبیح صبح هستید. امروز با شما درباره لزوم دوری از تکبر و کبر صحبت می کنیم.
خدا نکنه تا آدم نشدیم دنیا به امون رو بیاره.
تربیت یعنی که خود را ساختن، بعد از آن بر دیگران پرداختن.
آخرت ما همین الان که داریم یه کاری میکنیم ساخته میشه. همین الان.
ای انسان
مسافر است تا به دارالقرار برسد. دارالقرار قیامت کبراست. برزخ آرامگاه نیست. برزخ یک معبری است مثل دنیا که انسان با پشت سر گذاشتن برزخ به آرامگاهش که قیامت کبراست میرسد.
ای انسان
تو به سوی پروردگارت می روی
و او را ملاقات خواهی کرد
به سوی او.
الله
لحظه دیدار نزدیک است.
او را ملاقات خواهی کرد.
خدا نکنه تا آدم خدا نشدیم نکنه تا آدم نشدیم دنیا به امون رو بیاره.
اولین و بدترین صفت رذیله که در داستان انبیا و آغاز خلقت مشاهده می شود، تکبر است و در منابع دینی و آثار علما به عنوان ام الفساد و اساس الکفر خوانده شده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در تعریف تکبر فرمودند: تکبر آن است که حق را رها کنی و از حق به غیرش تجاوز نمایی، به این صورت که به مردم نگاه کنی ولی آبروی هیچ کسی را مانند آبروی خود مهم ندانی و خون او را مانند خون خود دارای ارزش ندانی و همه چیز خود را برتر بدانی.
سلام، امید نجات کاظم هستم، فعال در حوزه هندسه رفتار. من تلاش میکنم و بعد از چند سال صاحب خونه میشم، یا بعد از چند دهه بالاخره صاحب خونه میشم، صاحب کار میشم، صاحب شغل میشم. یه وقت هست به این فکر کنم که همه اینا رو خودم به دست آوردم، فقط و فقط خودم بودم. البته هیچ کس هیچ وقت ادعا نمی کنه که فقط و فقط خودش بوده، اما گاهی رفتارهایی بروز میده، کارهایی میکنه که حکایت از این داره که او گمان میکنه فقط و فقط خودش بوده. کسی که تو جامعه کار میکنه و به پول میرسه، آیا غیر از اینه که انسانهای فراوانی در زندگی او بودن و به او کمک کردند، دانش دادن، مهارت دادن، آگاهی دادن و او توانسته صاحب مال و ثروت بشه؟ آیا این آدم میتونه انکار کنه پدر و مادری داشته که کمکش کردن، یا یه فرد بازاری قدیمی یا یه تاجر مدرن بوده که بهش اطلاعات زیادی داده؟ آیا این فرد میتونه منکر معلم‌هایی بشه که در مسیر زندگی او بودن؟ آیا این فرد میتونه انکار بکنه دوستانی داشته که همراه او بودن؟ آیا این فرد میتونه منکر این باشه که اگر او به این ثروت و دارایی رسیده، افراد زیادی از جامعه هزینه اون رو پرداخت کردن؟ اگر یک انسان بتونه دیدش رو وسیع کنه، به جامعه اطرافش، به عزیزان کنارش نگاه بکنه، هیچ وقت باد کبر و تکبر اون رو فرا نمیگیره، بلکه در نهایت تواضع و فروتنی هر آنچه رو که به دست آورده منسوب به خودش و یک جمع کثیری از انسانهای اطرافش میدونه.
گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر عشق است آسان ندارد، گفتی از پاییز باید سفر کرد، گرچه گل تا به طوفان ندارد، آن که لیلا شد در چشم مجنون، هم نشینی جز باران ندارد. گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر عشق است آسان ندارد،
گفتم این آغاز پایان نداره، عشق اگر عشق آسان نداره.
شخص گناهکار بدهکار است، طلبکار از بدهکار چیزی رو رهن میگیرد، گرو میگیرد تا بدهکار بدهی خودش رو، دین خودش رو ادا کند. در اینجا دیگه زمین و خانه و پول به گرو نمیپذیرند، اینها اینجا دیگه جانها به گرو گرفته میشود. آزادیش هم با استغفار است، با توبه است.
با ستاره ها
تو را آفتاب، تو را ماهتاب، تو را رود و دریا، تو را ارغوان ها، تو را یاس ها و عقاقی، تو را هر چه خوبی است به یاد دارد. بلند باد مقام شهیده مدافع سلامت فریده صادقی مقدم. ثواب شنیدن تلاوت برنامه امروز را می رسانیم به روح بلند شهیده مدافع سلامت فریده صادقی مقدم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العلي العظيم.